آرام ایوان، خدا کند این نشانه شومی نباشد.
امیدوارم.
خاموش شوید ای پرندگان بچگون، اکنون چه وقت شیون کردن است. آرام ایوان، آرام.
شاید نزدیک است، شاید این پرندگان آشیانه خیش را گم کردند.
آشیانه؟ آری آری، فراموش کرده بودم. اما همینه نزدیک. آرام حیوان، آرام شارام حیوان، آرام. همینک نزدیک ویرانه ای هستیم که بیرون شام قرار دارد. از این معبر که بگذریم آن خرابه را خواهید دید. بی تردید آشیانه این پرندگان همانجاست. اما اینکه چرا آشیانه خود را گم کردند؟
آر! آر! اشتی بگردن خونتا بگردن خودتان است.
این دیگر چه صدایی است؟
صدا از انتهای معبر است، بالای آن صخره. میبینی بری ما؟
آری آری.
شتران را نگه دارید، قافله بیستد.
او به نظر یک قراول شامی میآید.
ما که هنوز به دروازه شام نرسیده ایم. رسیده ایم؟
نه.
ایشتید و برای تو به این سو میاریم.
ما بازرگانان رومی هستیم برادر، قصدمان ورود به شام است. بیشتر نیز از همین معبر به شام رسیده ایم.
بزرگ کاروان جلو می آید.
تو مراقب کاروان باش.
بگذار من بروم بریم.
گفت بزرگ کاروان. نترس.
هی برو حیوان.
چه شده است؟ برای چه از رفتن باز ماندی؟
بری ما رفته است تا با قراولان شامی سخن بگوید. گمان نکنم جایی نگرانی باشد. به نزدیکی شام رسیده ایم.
ابتدا شیون جغدها و اینک فریاد قراولان. هوا رو به تاریکی می رود و من هنوز نتوانستم خود را به بانویم برسانم. حال غریبی دارم. این چه بوییست؟
این دود است. یحتمل قراولان برای خود در این اطراف آتشی روشن کرده.
میشنوی؟ من صدایی میشنوم.
صدا؟ اما من چیزی حق با توست. برای لحظه من نیست صدایی شنیدم، اما گمانم صدای زوزه باد بود که ناله چون مویه زنان داشت.
مویه زنان و گریه طفلان و ناله مجروحان است. میشنوی؟ من هنوز همین صدا را میشنوم. این بوی آتش نیست، بوی اشک است و خون. خداوندا من عطر حضور بانویم را حس میکنم.
آرام بگیر سلیمه، نگذار اوهام بر تو چیره شود. بی تردید بانویت همراه با دیگر اسرا هم اکنون در شام هستند. کاروان اسرا دو روز قبل از آن که ما از کوفه بیرون بیاییم به جانب شام روانه شد.
اما شنیدم که آنان بدون مرکب بودند و در بند.
آری چون این بود.
امید داشتم که در راه به آنان برسیم. خدا می داند چه رنج ها و مرارت هایی را در این مسیر از سر نگذراندم. قلبم از این همه رنج به درد می آید.
سفر غم‌انگیزی برای آنان بوده، اما تو باید شکیبا باشی. اگر میخواهی بانویت را یاری دهی بر خود مسلط باش سلیمه.
حال غریبی دارم، ضربان قلبم به شماره افتاده است. به خدا سوگند که احساس میکنم بانویم در همین نزدیکی است.
بریما آمد، قدری آرام بگیر تا دریابیم چه شده. چه خبر بریما؟
سوار شو ارمس. آش حیوان، می توانیم برویم. تو نیز ای زن، اگر بخواهید. آرام حیوان، آرام. اگر بخواهی می توانی با ما به شام بیایی.
منظورت چیست بری ما؟ معلوم است که او می خواهد با ما به شام بیایی.
آری می دانم، اما مگر قصد او از آمدن به شام رسیدن به کاروان اسرا نبود؟
آری، نیت من کاروان اسرا و بانویم زینب است. اما این سخن تو به چه معناییست ای مرد رومی؟
از قراولان شنیدم که کاروان اسرا در همین ویرانه منزل کردن.
ویرانه؟
آری، همین نزدیکی است. آنان ساعتی قبل از ما به این مکان رسیدن و قراولان آنها را در این مکان نگه داشتن تا فردا که روانه شام شوند.
نه، یعنی ویرانه های شام پذیرای خاندان رسول الله هستند. خداوندا چه میشنوم؟ بانوی من، آه بانوی من، آفرین روزگار، آفرین روزگار. ای وای، صدای مویه میآید، صدای ناله.
سلیمه،
بانوی من، بانو.
سلیمه، سلیمه نقش بر زمین شد. چه کردی بری ما؟ قلب او طاقت شنیدن این خبر را نداشت. نکند مرده باشد.
کنار برو، این آینه کوچک را در مسیر نفس هایش قرار بده.
نفس می کشد. هنوز زنده است.
آره هنوز زنده است، اما دیگر نمی تواند با ما به شام بیاید.
چه می گویی؟ می خواهی او را تنها بگذاریم و برویم؟
صبر می کنیم تا به هوش آید، سپس او را به همین ویرانه و نزد همان که میخواست میبینیم.
بانویش
آری.
دوستان عزیز، برنامه‌ای که باغ تماشا رو شنیدیم با داستان بانوی کلام، امیدوارم مورد پسندتون قرار گرفته باشه. با شما همراهیم از رادیو معارف، مجموعه برنامه‌های بخش سحرگاهی است که میشنوید سه شنبه است، 8 آبان 1397 که برابر است با 20 صفر 1440 هجری قمری. در ادامه در این لحظه همراه خواهیم بود با برنامه مکارم خوبان. امشب این برنامه اختصاص داره به درس اخلاق آیت الله ضیاءآبادی که دعوت میکنم به مدت 20 دقیقه برنامه مکارم خوبان امشب رو بشنوید.
ای دل اگر که محرم راز نهان شوی، در بارگاه حضرت دل آسمان شمین یا آین زاری از نفس آسمان شمین.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. آیه 28 از سوره مبارکه اعراف. نظام حکیمانه خلقت انسان را که استعداد تکامل و ترقی دارد تا به مقام خلافت اللهی نائل بشود آفریده. ابلیس هم که قهرمان اغوا و اذلال هست، در کمین این انسان قرار گرفته که او را اغوا کند و از نیل به مقصد او را منحرف کند. تنها راه مسئولیت از وسوسه های شیطانی در حصار ایمان قرار گرفتن و ملبس به لباس تقوا شدن است. مسئله تقوا مسئله اصیل و مهمی است. تقوا امر مثبتیه، امر منفی نیست. نکند، نباشد، بترسد، کنار برود، اینجور نیست، ولی یک صلابتی است و و قدرتی است در روح پیدا میشه، این ارزشه. حالا از چرا میشه تهیه کرد این صلابت را، این استحکام را، این قدرت را؟ چجور چکار بکنیم یک کلوخ نباشیم بلکه آهن باشیم، محکم، سفت و سخت؟ و مسلم انسان نیروی تکامل دارد، میتواند به حد کمال برسه، اما رسیدن به هر کمالی مرهون تمرینه، تکرار در عمل. هر کمالی همینجوره، انسان بخواد به هر کمالی چه جسمی چه روحی برسد باید تمرین کند و تکرار عمل داشته باشه. بی تکرار نمیشود. یک نجار قابل کیه؟ نجار اون نیست که همین یه تیشه برداره چوب بدراشه، این که نیست. نجار اون انسان ورزیده کاریست که اینقدر تیشه زده، چوب تراشیده، درهای کرموعوج درست کرده، خراب کرده، تا عاقبت الان به حدی رسیده تیشه وقتی به دست میگیره میداند به کجای چوب بزند، چه مقدار بتراشد، عرض و طول و زخامت چقدر باشه. این با تمرین اینجور شده. دفعتا که نجار قابل نمیشه که، مدتها تمرین کرده، زحمت کشیده تا نجار قابل شده که حالا میتواند در اندک مدتی در و پنجره ظریف و محکم تعمیل بده. یک بنای قابل چیه؟ اینقدر مغزش زیر آفتاب سوزان گداخته شده، تو آب گل رفته، بازی کرده، تا حالا به جای رسیده که وقتی آسیل بالا میزند میتواند یک ساختمان مجلل با شهو تعمیل بدهد. یک نویسنده قابل از اول که چنین نبوده، اینقدر نوشته، کاغذهای پاره کرده، خراب کرده، تا حالا وقتی به جای رسیده این ملکه درش پیدا شده، اون ملکه قویه درش پیدا شده که وقتی قلم به دست میگیره میتواند یک مطلب ساده ای را با کمال روانی و دلنشینی، با انشای بدی و شیرین به کاغذ بیاورد. یک گوینده زبردست به همین کیفیت از اول که چنین نبوده، بلکه اینقدر زحمت کشیده، تمرین کرده، ریاضت ها دیده، اینقدر زبانش به لکنت افتاده، مغزش به دوران آمده، عرق شرم و خجالت از سر صورتش ریخته، تا حالا رسیده به این جایی که مثلا میتواند بر کرسی خطابه بنشیند و مطلب عالی را در مغز خود بپروراند و لباس زیبا بر اندامش بپوشاند و در قالب الفاظ بریزد و یک ساعت دو ساعت صحبت کند. همچنین تمام کسانی که در هر رشته‌ای به کمال میرسن از مجرای تمرین و تکرار عمل میرسن. اصلا ارزش یک متخصص و امتیاز یک فرد فنی از دیگران همینه، او یک ملکه ای به دست آورده در اثر تکرار عمل، اون ملکه درش پیدا شده. در همین بدن این شما ملاحظه میفرمایید، این بدنی که لطیفه، لطافت گوشت و پوستی دارد، یک نسیم سحرگاه بهش برسه میلرزه، اما همین انسان اگه تمرین کند، ورزش کند، جوری میشود در سردترین نقاط قطبی عالم زندگی میکند و زنده هم میماند. همه یه نسیم بهش میخورد، مریض میشود، تب میشد، همین انسانه، چون تمرین کرده در سردترین نقاط قطبی هم زندگی میکند. بله، انسان این نیرو درش هست، این قدرت درش به کار رفته که میتواند با تمرین به درجه کمال برسد. متو کمال تا چه باشه؟ به همین کیفیت روح انسان، جان انسان با تمرین به کمال میرسد. اگر آدمی همین جان خودش را، روح خودش را در جاده طغیان اسیان بیفکند، بی پروا هر کاری آمد، هر نگاهی بود، هر لقمه ای بود، از هیچی رو برگردان نی، خب این کم کم یک جنایتکار درجه اولی میشه که از هیچ گناهی رو بر نمیگرداند، از معصیت لذت میبره، از عبادت نفرت میخوره. اونجا میرسه، همین انسانه، تو واده طغیان اسیان افتاده، بی پروا شده، هر کاری پیش آمده کرده، هر چه خورده، خب به همین در مبتلا میشه. اما اگر نه، در واده عبادت افتاد، در واده ایمان عقل افتاد، خب مسلم میشود یک عابد و زاهد درجه اول که از عبادت لذت میبره، از معصیت نفرت میکنن، میگریزد، اونچنان که یوسف صدیق علیه السلام گریخ و غلقت الابواب و قالت هیت لک قال معاذ الله، بعدم خدا در بارش فرمود انه من عبادنا المخلصین. پس اینا یه مطلب که تقوا صلابته، قدرته. این قدرت را با تمرین میشه به دست آورد، با تکرار در عمل بندگی و عبادیات. حالا وظیفه چیه؟ خب وظیفه همین، میگیم که همین که قرآن فرموده، یا ایها الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. این کار را بکنید، شما میخواد به فلاح برسید، معیار فلاح تقواست. از این را زیاد رکوع کنید، زیاد سجده کنید، بندگی کنید، نافرمان نباشید، در تمام شؤون زندگیتون فرمان خدا را محور قرار بدهید، کارهای خیر تکرار بکنید تا به فلاح برسید. قرآن دستور تمرین میده دیگه. یعنی وظیفه ما اینه، همون گونه ای که میکوشیم بدن خود را تقویت کنیم، بنیه قوی بشود که با اندک نسیم سحری نلرزیم، تب نکنیم، همینطور مقید باشیم روح خود را واقعا که اصالت ما به همونه، جان خود را تقویت کنیم، بنیه را قوی کنیم، با نسیم یک شهوت نلغزیم، با دیدن یک اسکناس بسته اسکناس گول نخوریم، این مقید باشیم به تقویت. جوان مسلمان میگه بر من عیبه که اینقدر ضعیف باشم، اینقدر ناتوان باشم که از نسیم سحرگاهی بلرزم، مقداری ترشی به چربی بخورم مریض بشم، و این برام عیبه، باید بروم ورزش کنم، بدن را تقویت کنم، از گرما و سرما نهراسم. میگیم بله آقای جوان محترم، در دینم همینه، شما هم بخواهید تقویت قوی بشوید، نیرومند بشوید، متقی، باید این کار را بکنید. وظیفه دارید به ورزشگاه دینی بروید، در عبادتگاه های دینی شرکت کنید، در مجالس وعظ و نصیحت شرکت کنید، اعمال خیر مرتبا انجام بدهید تا قوی بشوید، با دیدن یک زن بی حجاب نلغزید، با شنیدن یک نغمه شیطانی فریب نخورید، با یک بسته اسکناس رشوه‌خوار نشوید، رباخوار نشوید، قوت و نیرو در شما پیدا بشود. این هم راهی که نشون دادن، یا ایها الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. حالا اون انسان‌هایی که افتادن در وادی گناه و معصیت، اون جور روحشان خراب شد، قرآن میگه، آیه که خوندیم، و اذا فعلوا فاحشه، کار زشتی که مرتکب میشوند توجیهگری میکنند، انسان‌های بی تقوا بی پروا، از طرفی به قول خودشان مسلمانن در میان مسلمینن، از طرفی هم مغهور شهواتن، میخوان به اون اهداف نفسانی برسن، مبتلا میشوند، گناه مرتکب میشوند، تازه توجیهگری هم میکنن. نتیجه همینه دیگه، چون انسان فطرتاً از زشکاری متنفره، فطرتاً از طرفی هم شهوات برش حاکمه، هی میخواد آلوده بشود به اون متامه نفسانیش، از طرفی هم مسلمان حساب میشه، قهرم رو توجیه کنه. اضافه علو فاهشتن قالو وجدنا علیها آباءنا، مردم مشرکی که مشرک بودن به قول خودشان در مسیر ابراهیم علیه السلام هم بودند و مثلا به قول دینی هم داشتن، اینا وقتی کار زشت مرتکب می شدن بهشان می گفتن چرا؟ می گفتن چون پدران ما چنین کردن، نیاکان ما از این راه رفتن، ما هم از این راه می رویم. این خودش یک منطق شیطانیست که همه ملت ها دچارش بودن، انبیاء علیهم السلام با هر ملتی مواجه بودن همین حرف رو می شنیدن، گفتن آه شما آمدید ما را از اون روش آبا و اجداد ما منحرف کنید، تعجب می کردن، اجعل الالهت الالهت الهم واحدا ان هذا لشيء عجاب. گفتم نگه میشه ما از روش آبا و خود دست برداریم، اون را که اونها رفتن ما همون راه را میرویم. و اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما الفینا علیه آباءنا. گفتم بابا اونی که خدا فرموده عمل کنین. گفتن نه، ما به همون راه میرویم که گذشتگان ما رفتن، پیشینیان، اصالت ملیت، اصالت قومیت، این خود یه مطلبیه، ملت ما چنین بوده، قوم ما چنین بوده. یعنی قرآن چی میگه؟ اذا قید لهم اتبعوا ما انزل الله، ما دنبال نیاکان میرویم. خب تخطئه میکنه قرآن، مگه نیاکان ما اعقل مردم بودن؟ امرو کان آباهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون، اگه نفهمیده هم رفتن دنبالشون میروید؟ و حالی که عادتا نسل جدید آگاهتر از نسل قدیمه، بشر عادی، تو بشر عادی نسل جدید آگاه تره. معنا ندارد که نسل آگاه نسل کهنه را مطاع خودش قرار بدهد. بگه من دنبال او میروم. بله، بگه نسل جدید اهل نقادی باشه، تحلیلگر باشه، نقادی کند کار گذشتگان را، هرچه خوب هست بپذیرد، هرچه بده رها کند و نقاد باشد و تحلیلگر، اونم تو بشر عادی. اما انبیا و اولیا که نه، اون جای خود دارن. اون که حق است و در زندگی بشر باید تحقق پیدا کنه و که اونها گفتن. بلیزا مردم عادی که میگفتن دنبال نیاکانمون میرویم، یک توضیح دیگه هم داشتن، والله امرنا بها، چون یک قدی متدین به قول خود بودن، یک قشر دینی هم میسسپاندن به این مغز کفر، بعد میگفتن که این دینیه، خدا گفته، والله امرنا بها، خدا امر کرده. حالا ما هم تقریبا در میان خودمان این گونه زشکاری ها جرواج پیدا میکند. بله، به هر حال ما تقریبا داریم هی قدم به قدم اینجوری جلو می رویم دیگه. حالا آیا اون وضع دفعتا پیدا شده بود؟ نه، از 70 سال پیش شروع شده بود. از 70 سال پیش کم کم شروع شده بود دیگه. عکس دختر بچه رو نلبکی و اینجور چیزها اینه خیلی مهم نیست، همینطوری کم کم عکس یک زنی در کمال حجاب مثلا یه جا در گوشه کتاب دیده شده باشه، خیلی دادشون در نمی آمد که حالا تدریجا به این کیفیت آمد و 70 سال پیش شد تا به اونجا رسید. و این سرعت که داریم اینجور جلو می رویم، این مرد و زن به هم مخلوط می شوند و خیلی بله پروایی ندارین که دنیا بپسنده، حالا بگن که اینا راجع به حقوق زن هم مثلا مطلبی دارن. حالا اگر در باطن خیلی با دین مطابق در نیامد جوری نباشه، ما ترس این را داریم. همون گونه که 70 سال پیش شروع کردن به اون رسوایی کشیده بود، و حالا ما از اول انقلاب تا به حال چقدر فاصله گرفته ایم. اون سالهای اول انقلاب چقدر خوب بودیم، چقدر خوب بود همه چیزمون دیگه، اما هی کم کم و تدریجا هی آمده این جلو و به این کیفیت تو امور اجتماعی ما به این کیفیت در آمده و ادارات و وزارتخانه ها و رشوه‌خواری عادی شده، مسئله رباخاری عادی شده، اختراعات مرد و زن خیلی هم باکی ندارد عادی شده. ایناست دیگه، اینا خوف این ما داریم که کم کم 10 سال 15 سال هم طول نکشد برگردیم به همون مطالبی که قبل داشته این پناه بر خدا میبریم. اینجا بگیم اینه که قرآن هشدار میدهد، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنه ینزع عنهما لباسهما لیریهما سوآتهما. ای آدم زادگان مراقب باشید، ابلیس در کمین شما هست، میخواد شما را از لباس تقوا بیرون بیاورد. اون کار را کرد با مادر بزرگ شما و پدر بزرگ شما، اون را از لباسشان بیرون آورد، لباس عزت و شرف را از بهشت و جنت با ترک اولا بیرون آمدن. مراقب باشید، میخواد شما را هم از لباستون بیرون بیاورد. لا یفتنن نکن، شما را گورتون نزند، انهو یراکم هم و قبیلو من حیث لا ترونهم. عیاده شیطان شما را میبینن، شما را نمیبینین، پشت پرده کارها میکنن. همونی که به قول شما استعمارگران استثمارگران، اینها پشت پرده کارها میکنن، برای 10 سال 50 سال بعد ما نقشه ها میکشن، ما اونها رو نمیبینیم، دست اونها رو نمیبینیم، ولی دست اونها پشت پرده کارها میکند. یه وقت به خود بیاییم که عجب تحت ولایت شیطان رفته ایم. چون قرآن میگه انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، مردمی که از حصار ایمان خارج بشوند کم کم ولایت شیطان میروند، و ما خود قرار دادیم این نظام را، من قرار دادم که اگر از حصار ایمان و تقوا بیرون بروید به ولایت شیطان مبتلا میشوید. اونا میبینن شما را، شما را نمیبینی، چه بسا از کوچه ها پس کوچه های ما باخبر باشند. فلان حادث کجا واقع شده قبل از ما چه بسا در عالم پخش کنند، ما از اونها بشنویم، یعنی میبینن ما را. انهو یراکم هوا و قبیله من حیث لا ترونهم، شیاطین شما را میبینن، شما اونها را نمیبینید. و نظام من هم همینه، تعارف ندارد، نمیشه شما بی تقوا باشید و از ولایت شیطان بیرون بروید، نمیتوانید. اگر بی تقوا بودید من خودم مسلط بر شما میکنم. انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون و اذا فعلوا فاحشه. پس توجیهگری میکنن، قالوا وجدنا علیها آباءنا. اول توجیه میکنن که خب نیاکان ما این راه رفتن، خب ما هم میرویم. و دیگر اینکه والله امرنا بها، عنوان دینی بهش میزنن، رنگ الهی بهش میزنن، بگن دستور خدا همینه، دین همینه. بهشون بگو قول ان الله لا یامر بالفحشا، مگه دین هم فحشا داره؟ مگه دین همین زشکاری ها را داره؟ خدا امر به فحشا نمی کند، اجازه زشکاری نمی دهد. اتقولون علی الله ما لا تعلمون؟ چرا چیزی که نمی فهمید به خدا نسبت می دهید؟ حداقل مشکوک هست یا نه؟ یقین هست که دروغه. اگر چنانچه برفرضم یقین نیست، نمیدانید که هست یا هی، چرا به خدا نسبت میدهید؟ چیزی که نمیدانید اتقولون علی الله ما را تعلمون.
ای دل قبول من فل اهل بلا شبی، ای دل قبول من فل اهل بلا شبی، یرهم نوای خسته دلی بی نوا شوی. از خرمن مکارم خوبان بری نصیب، گر بهر من ز خلق خوش مصطفی شوی. از خرمن مکارم خوبان بری نصیب، گر بهر من ز خلق خوش مصطفی شوی.
برنامه مکارم خوبان بود در اخلاق آیت الله ضیاءآبادی. ادامه برنامه ها رو تقدیمتون میکنیم و دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه راز سرنوشت باشید. بررسی تحلیلی زندگانی اصحاب نیکوبد حضرات معصومین علیهم السلام و توضیحات حجت الاسلام فاضلیه هیدجی به مدت 29 دقیقه راز سرنوشت امشب رو میشنویم.
إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا.
و سرنوشت آدمی چنان شد که مختار باشد و بهره ور از خرد و خود برگزیند که در صف خوبان درآید و رستگار شود، یا دست در دست ابلیس گذارد و گمراه گردد. راز سرنوشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان محترم، از رادیو معارف با برنامه راز سرنوشت در خدمت شماییم. حجت الاسلام و مسلمین فاضلی هیدجی در این برنامه راز سرنوشت حسن ابن سعید اهوازی از یاران امام رضا علیه السلام رو بررسی میکنن با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد به استقبال نخستین بخش از سخنان حجت الاسلام و المسلمین فاضلی هیدجی خواهیم رفت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به حول قوه الهی امروز یکی دیگر از اصحاب امام رضا علیه السلام رو بررسی خواهیم کرد. دو برادرن به نام حسن و حسین، فرزندان سعید اهوازی، از اصحاب امام رضا علیه السلام هستند. اهل کوفن، به قم منتقل شدن هر دو. ابن ندیم می نویسد اوسع اهل زمانه ما علمن، در زمان خودشون بیشتر از بقیه بود علمشون به فقه، آثار یعنی تاریخ، مناقب، فضائل ائمه و نبی مکرم و غیر ذالک من علوم الشیعه. و صاحب ایزن ابا جعفرن ابن الرضا علیه السلام در تمام علوم شیعه سرآمد بودند و با فرزند امام رضا امام جواد علیه السلام هم اینا از اصحاب امام جواد هم شمرده می شدند. نجاشی می نویسه این دو برادر 30 کتاب داشتند که در 30 کتاب شریک بودند، با هم نوشته بودند. همه روایاتی رو که در این 30 کتاب وجود داره رو هر دو برادر نقل کرده بودن و تفاوت میگه بسیار اندک هست. بعد این